ساعت 14، من فرین آسمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. ترامپ به روحانی هشدار داد بهتر است مواظب باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در تهران رسما از نخست وزیر سوئد استقبال کرد. و مدارس و ادارات 11 شهرستان خوزستان به دلیل قطع آب و برق تعطیل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در واکنش به اظهارات روز جمعه حسن روحانی گفت او بهتر است مواظب باشد. به گزارش فاکس نیوز، آقای ترامپ این سخنان را در پاسخ به پرسش خبرنگاری مطرح کرد که از او پرسید واکنش شما به این گفته حسن روحانی که گفته است هر کسی ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد چیست؟ حسن روحانی روز گذشته جمعه طی سخنانی در مراسم سالگرد انقلاب ایران گفته بود هر کس با زبان تهدید سخن بگوید ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد. طی روزهای اخیر تنش لفظی بین مقام‌های تهران و واشنگتن بالا گرفته و مقام‌های ارشد سیاسی و دفاعی دو کشور در حال انتقاد از اقدام‌ها و مواضع طرف مقابل هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح شنبه در کاخ سعدآباد به طور رسمی از استفان لووین نخست وزیر سوئد استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این مراسم گفت سفر نخست وزیر سوئد به ایران نشانگر اراده دو کشور برای توسعه روابط و همچنین رایزنی برای کاهش تنش در منطقه و صلح و ثبات جهانی است. بنابر گزارش‌ها، در ابتدای ورود نخست وزیر سوئد به تهران، مقام‌های دو کشور 5 یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اسناد همکاری در زمینه‌های علمی، آموزش و تحقیقات، ارتباط و فناوری و همکاری در زمینه زنان است. ستاد بحران استان خوزستان ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزش عالی و مدارس 11 شهرستان این استان را به دلیل آنچه قطع آب و برق خوانده تعطیل کرد. اهواز، آبادان، خرمشهر، حمیدیه، باوی، کارون، ماهشهر، هندیجان، دشت آزادگان، شادگان و هویزه 11 شهرستانی هستند که مدارس و ادارات در آنها تعطیل اعلام شده است. بعضی از نیروگاه‌ها و سدهای بزرگ ایران در استان خوزستان قرار دارند. خوزستان با بحران ریزگردها و آلودگی آب و هوا هم مواجه بوده است. در حالی که مقام‌های قضایی ایران به خانواده حمید احمدی، زندانی محکوم به اعدام، اعلام کردند که او امروز شنبه اعدام خواهد شد، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته از اعدام او خودداری کند. در بیانیه عفو بین‌الملل تصریح شده که حمید احمدی در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشته است. عفو بین‌الملل دادگاه آقای احمدی را ناعادلانه و به دلیل اعمال شکنجه مخدوش خوانده است. حمید احمدی حدود 9 سال پیش در پی درگیری منجر به قتل یک مرد جوان در سیاهکل در استان گیلان بازداشت شد. در آستانه اجرای حکم اعدام او از 2 هفته پیش برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنشی تلویحی به طرح محمد خاتمی برای آشتی ملی گفته است آشتی ملی زمانی معنا دارد که در اصول اساسی اختلاف داشته باشیم، اما اختلافی وجود ندارد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 57 بدون ذکر نام محمد خاتمی خواستار آن شده تا با پیروی از آیت الله خامنه ای اجماع، آشتی و انسجام ملی پیگیری شود. پیشتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین خواستار آشتی ملی در کشور شده بود. این پیشنهاد تا کنون با سکوت و عدم واکنش آیت الله خامنه ای روبرو شده است. در واشنگتن، فدریکو موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه هم به گفتگوهای خود با مقام‌های آمریکا ادامه داد. خانم موگرینی روز پنجشنبه با رکس تیلرسون وزیر خارجه جدید آمریکا و نیز با مایکل فلین مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید دیدار و از جمله در مورد توافق هسته‌ای با دولت ایران رایزنی کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
نخستین دیدار رسمی، گفتگوها و رایزنی‌های بالاترین مقام دیپلماتیک اتحادیه اروپا با مقام‌های عالی رتبه ایالات متحده در مورد مسائل مهم جهانی و از آن جمله توافق اتمی با دولت ایران روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن انجام شد. اگرچه از جزئیات گفتگوهای خانم موگرینی گزارشی منتشر نشده، ولی او در مصاحبه کوتاهی با شبکه خبری فرانس 24 به پایبندی کامل ایالات متحده به توافق برجام اشاره کرده است.
It's a deal that in the first year of implementation has been implemented at full.
برجام توافقی است که در نخستین سال آن به طور کامل اجرا شده و این امر بر امنیت اروپا، خاورمیانه و جهان اثرگذار است. این توافق همچنین مورد احترام آمریکا است که موضوع خوبی برای همکاری‌های مشترک خواهد بود.
رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا سخنان مقام‌های آمریکایی نشانگر تغییر دیدگاه آنها در مورد برجام به عنوان بدترین توافق ممکن بوده است، چنین گفت:
نمی‌توانم بگویم که چنین تغییری صورت گرفته، ولی مطمئناً پیگیری توافق اتمی از اولویت‌های اتحادیه اروپا است، چرا که نتیجه مثبتی داشته و در گفتگوهای آینده با واشنگتن سعی به ادامه اجرای توافق خواهد شد.
خانم موگرینی در مورد گفتگوهایش با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و مایکل فلین رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید تنها به اختصار به این عناوین اشاره کرده که روابط اروپا و آمریکا، چالش مشترک در پیکار با تروریسم، همکاری‌های آتی بر سر استحکام دفاعی اروپا، روابط با روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران‌های عمده جهانی مانند بحران سوریه و بحران اوکراین مورد رایزنی قرار گرفتند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا در تحلیل مواضع قدرت‌های دو سوی اقیانوس اطلس در قبال برجام چنین می‌گوید:
خانم موگرینی در دو بخش هدف‌های مذاکراتش در آمریکا تقسیم کرده بود. بخش مربوط به اقتصاد و تجارت و مناسبات عادی با وزیر خارجه و بود امنیتی برجام رو در رابطه با ایران با آقای مایکل فلین. مایکل فلین تندترین همکار آقای ترامپ در قبال ایرانه، ولی نه آقای تیلرسون و نه آقای مایکل فلین هیچ کدوم نگفتن که ما مخالف برجامیم یا برجام رو تعطیل میکنیم. خانم موگرینی بیشتر اصرار داشت که به این نقطه مشترک برسن با آمریکایی‌ها که آیا سرمایه‌گذاری‌های آینده اروپا در بخصوص نفت و گاز ایران امکان پذیره یا اینکه در آینده تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال میشه. بخشی از این تحریم‌ها توسط آقای اوباما به مدت 18 ماه لغو تحریم‌ها تمدید شده. اگر که در 5 ماه آینده آقای ترامپ لغو تحریم‌ها رو تمدید بکنه و به اروپا چراغ سبز نشون بده، طبیعتاً جمهوری اسلامی در مسیر مناسبتری قرار میگیره برای جذب سرمایه‌های اروپایی. ولی اجرای برجام، جذب سرمایه اروپایی حالا به دست آمریکا نیست، به دست ایرانه. جمهوری اسلامی دو راه در پیش داره: یا باید تغییر ماهیت بده، درک بکنه که محیط سیاست خارجی حالا تغییر کرده، آقای اوباما دیگه در کاخ سفید نیست و آیا میخواد تبدیل بشه به یک حکومت عادی، حکومت عادی غیر انقلابی است مثل بقیه کشورهای دنیاست، و یا اینکه میخواد به اصطلاح آرمانهای انقلاب رو همچنان پیگیری بکنه و به دنبال پیگیری این آرمانها پرچم آمریکا آتیش میزنه، مرگ بر عربستان سعودی میده، نابودی اسرائیل رو طلب میکنه و غیره. آقای ترامپ متوجه خواهد بود اگر اقدام تحریک‌آمیز دیگری از طرف جمهوری اسلامی صورت نگیره، لغو تحریم‌ها رو امضا می‌کنه. در غیر این صورت، بدون اینکه به برجام دستی بزنه، وضعیت جاری به عنوان عامل فشار علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد.
ایالات متحده و ایران نزدیک به 40 سال پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های این کشور در سال 1358 خورشیدی با یکدیگر روابط رسمی دیپلماتیک نداشتند، اما پس از روی کار آمدن حسن روحانی در ایران دو طرف به طور فشرده و رو در رو گفتگوهایی را پیش بردند که به توافق هسته‌ای وین انجامید.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. محمد سعیدکیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پذیرفته که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فرو ریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد و به دنبال آن نیست که از زیر بار آن در برود. به گزارش ایسنا، آقای سعیدکیا روز جمعه اعلام کرد عذرخواهی این بنیاد منوط به مشخص شدن سهم همه مقصران احتمالی در واقعه پلاسکو است. رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرده چندین دستگاه در حادثه پلاسکو مسئول بودند. کند. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان بعد از انقلاب اعدام شد و ساختمان پلاسکو هم از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. ساختمان پلاسکو 30 دی ماه دچار آتش‌سوزی شد و در نتیجه این حادثه دست کم 20 نفر کشته شدند. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال بکنید. علاوه بر تلگرام میتونید در صفحه فیسبوک ما عضو بشید، خبرها رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس صفحه فیسبوک ماست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 1390 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منازل مسکونی اساتید، کارکنان و دستندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان شماری از آنها را بازداشت کردند. در آن هجوم همزمان و سازماندهی شده از منازل این افراد، حجم قابل توجهی از کتابها، عکسها و تصاویر آنها یا نوشته‌ها و جزوه‌هایشان ضبط شد. در جریان آن تفتیش شماری سی دی، لپتاپ و کامپیوتر نیز از سوی ماموران صورت جلسه و ضبط شد. افراد بازداشت شده و از جمله آنها پیمان کوشک‌باغی همراه با همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بازداشت شدگان بودند که شمار آنها به بیش از 10 تن می رسید. افراد بازداشت شده با اخذ تعهدی مبنی بر اینکه به همکاری خود با دانشگاه آنلاین بهائیان موسوم به آموزشگاه علمی آزاد پایان می‌دهند، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. در بازداشت اولیه تفهیم اتهامی در کار نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که اتهام آنان و از جمله پیمان کوشک‌باغی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی مؤسسه علمی آزاد است. اتهاماتی که بازداشت شدگان جملگی آن را رد کرده و بر حق تحصیل و آموزش برابر برای شهروندان بهایی اصرار داشتند. پیمان کوشک‌باغی و همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بهاییانی هستند که در همین دانشگاه درس خواندند و پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر به کار آموزش دیگر جوانان بهایی محروم از تحصیل روی آوردند. پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 1391 همراه با دیگر همپروندگی‌های خود در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. حکم آقای کوشک‌باغی در اردیبهشت ماه سال 94 از سوی قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد و او در نهایت به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. همسر او نیز در همان دادگاه با مجازات حبسی 4 ساله روبرو شد که این حکم در مهر ماه سال 94 اجرایی شد و آزیتا رفیع‌زاده همسر پیمان کوشک‌باغی روانه زندان اوین شد. تنها خواسته این زوج بهایی این بود که حکم آنان همزمان اجرایی نشود تا فرزند 6 ساله‌شان همزمان از داشتن پدر و مادر محروم نماند. اما پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 94 هنگامی که با فرزند خردسالش به ملاقات همسرش در زندان اوین رفته بود، به منظور اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان اوین شد. او ماه‌های نخستین زندان را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی از معدود زندانیان مرد بهایی زندان اوین بود که به بند 8 این زندان انتقال یافته بود. تا بدین ترتیب زن و شوهر در یک زندان همزمان حبس باشند و بشیر فرزند خردسال آنها از همراهی مادر و پدر محروم باشد. در مهر ماه سال 95 پیمان کوشک‌باغی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. این انتقال در حالی روی داد که در مجازات این شهروند بهایی زندان در تبعید قید نشده است، اما از آنجایی که تمامی زندانیان مرد بهایی در زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شوند، آقای کوشکباقی نیز در کنار همکیشان بهاییش به این زندان انتقال یافت. پیمان کوشکباقی، استاد دانشگاه آنلاین بهاییان، دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می گذراند.